بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 207، یک شنبه 19 دی 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث ایمان پس از اینکه حقیقت ایمان رو توضیح دادیم که یک باور قلبی و گره قلبی است و یک عمل قلبی است، یک عشق قلبی رو به همراه داره، بعد از اون رسیدیم که چگونه میشه ایمان آورد که بزرگترین سرمایه آدم برای انسان همین ایمانه، مایه سعادتش ایمانه، اصلش باید به دنبال ایمان باشه. و سوال مهمیه این، یعنی در واقع اصل سعادت گره خورده با ایمان. سوال هم اینه که خب این ایمان چگونه محقق میشه، چجوری به دست میاریم، چجوری میتونیم زیادش کنیم، چجوری میتونیم بر سعادت خودمون بیافزاییم به حسب ایمان که اصلش ایمانه. اینقدر مهم، واقعا بزرگترین در و گوهر هستی برای انسان همین ایمانه، واقعیتیست. خب این خیلی سوال مهمی از این منظر که دقیقا مشخص بشه دنبال چی هستیم. تا وقتی دیدی بزرگترین در و گوهر هستی است و اون معیار سعادت و شقاوت انسان این ایمانه، اینقدر اهمیت داره، خب باید پرسیدی چگونه ایمان آورد. بعضیا به گونه ای توضیح میدن که ایمان که خدا میده، خب بسیار خوب حقه، ولی یه جوری توضیح میدن که اصلا مثل اینکه ما ایشکاره ایم، حالا که ایشکاره ایم اصلا اینجا متعلق اراده قرار نمیگیره و متعلق اراده که قرار نمیگیره پس هیچ دیگه دست ما نیست. خب اگه اینجوری کردی، بزرگترین گوهر هستی ایمانه، ایمان هم که هیچ متعلق اراده نیست و هیچ کاری هم در موردش نمیتونم بگم دیگه، عملا شد اون چیزی که با فضای متن دینی جدا نمیشه. پس یا ایها الذین آمنوا، آمنو معنا نداره، متعلق تکلیف از آن قرار نمیگیره، متعلق حالی که متعلق تکلیف قرار نمیگیره. ما خودمون گفتیم عمل ارادیه، یک کنشی است از ناحیه اراده، انسان از ناحیه قلبش یک عمل ارادی قلبی است، اقراری که انسان میکنه، اصراری که میبرزه، همراهی که میکنه همسال. بذار بحث مهم نیست، ما برای همین از یه جایی شروع کردیم، اونجا رو توضیح دادم، اومدیم از توضیح مبانی انسان شناختی که داشتیم توضیح دادیم، دیگه بر نگردم که اساسا روح خداوندی که داریم حال خود که باشه گرایش به خدا، فهم فطری نسبت به خدا و به اصطلاح معرفت نسبت به خدا و فهم عقلی و عقلی حصولی نسبت به خدا میتونه داشته باشه. اینا رو گفتیم خب این به حسب خودش، اما تا تعلق میگیره بله اینها کم فروغ میشه و هر که در بر تجردش بیفزاید به این میرسه. خب گفتیم این رو، بعد رسیدیم به این بحث. خب شما که دارید این رو میگید منوط هست به این که ما دست به کار بشیم بگه بله اصلا ایمان با عمل به اصطلاح تثبیت میشه، محکم میشه، قوی میشه، اشتداد پیدا میکنه، اصلش با نفس عمل میاد، با نفس طهارت. خب حالا که اینه بس باید دست به کار شد. این دست به کار شدن رو میخواستیم بررسی کنیم چه کار باید کرد. گفتیم از این منظر و از این جایگاهی که داریم ورود میکنیم عمل رو به حسب تأثیرش بر ایمان و مفید بودن به حال ایمان داشتیم بررسی میگم. گفتیم سه نوع عمل داریم. نوع اول عملی که توش موج میزنه خود محتوای ایمانی، موج میزنه مثلا توش توحید که یکی از محتواهای ایمانی است. ما میگیم ایمان دارم به خدا، خب ایمان به خدا و توحید یکی از اون متعلقات ایمانه و محتواست. خب این محتوا گاهی تو خود نفس عمل موجود. نماز اصلش اینجوری که مثال زدیم دیروز، ذکر از این دسته است. من اینجا از یه جهت مایلم یکی این بحث رو گسترده کنم. همین بحث اولی گفتیم، سه نوع داریم، این نوع اول رو با توضیح بیشتری دادم. مثلا گاهی میشه چند جلسه ایستاد، حالا من سعی میکنم یه جوری چم و جورش کنم. اینجا باید خیلی حرف زد و تازه فهمید که چرا این آقایون عرفا بحث‌های سلوکی رو انقدر جدی کردن. تازه اینجا میشدن بفهمه، دقت میکنه. یعنی یکی از چیزهای مهم اینجا گره های کور اینه. ببینید یکی از چیزهایی که هست، من در نفس عملی که میکنم، نفس عملی که میکنم، محتوای توی این عمله، مثلا این شد توحید توی نماز و حضور قلبی که تو نماز مثلا میاد، یا ذکری که میگم که محتوای قلبی پیدا کن. خب شما اینجا تا چی کار میکنید؟ میگم آقا نفس این عمل با یک نیتی همراه شد، با یک به اصطلاح تلقینی همراه شد، با یک تکراری همراه شد، تکرار تلقینی همراه شد، و با یک به اصطلاح همدلی همراه شد. تمام اینها تقویت توحید. به تعبیر دیگر ما در نماز هر روزه‌ای که مثلا می‌خونیم که داریم توحید رو تکرار می‌کنیم، و اگر بشه اندکی حضور قلب داشته باشیم، اندکی حضور قلب باز است، عملاً داریم چه کار می‌کنیم؟ من اینو قبول دارم که کلن حتی کسی که نماز رو با هیچ حضور قلبی، همینقدر از منزل بلند میشه میره مسجد میخواد نماز بخونه، همینقدر نفس این یه نیتی داره توش توحید خوابیده، اونم اثر داره، همونقدر هم اثر داره. بابر جان الان دارم میگم چرا باید به سمت یک نوع اعمال قلبی رفت. عمل قلبی، ببینید قلب همینجا که من در بیرون کار که میکنم بازو قوی میشه و کار بیرونی کردن، کاری در قلب انجام شد، قلب رو قوی میکنه، قوت پیدا میکنه، به ویژه اون محتوا رو داره جایگیر میکنه تو قلب. نفس اون نیتی که میکنی، اون حال و حس حضوری که داری، خدا رو آوردی جلوی چشمت، جلوی جانت، دقت کن در جانت اومده جلو. اصلا نفس تذکر ها، حتی نه من حتی بگم داره عمیق میشه، نفس تذکر که تو متون دینی هم آمده، تذکر، نفس تذکر حضرت حق توی همین نماز مثلا داره انجام میشه. یعنی این بی فروغ نمیشه، این اولین کار، بی فروغ نمیشه. یعنی چی؟ مثلا گاهی هست ما یه مسئله رو یه بار تجربه کردیم به لحاظ روحی، ولی بعدش یه چند ماه که میزنه یا خیلی کم فروغ شد، نفس این که بعدها ادامه ندادیم ها، چون ادامه پیدا نکرد، کم فروغ میشه، گاهی کم رنگ میشه. بعضی میگن آره جوانی یه حالی داشتم اینجوری بود، الان که نیست، یادش میاد ولی اون حال و حس رو نمیتونه داشته، کم فروغ میشه. نفس تذکر، نفس نیت، نیت اقدام رو به جلوست. یعنی همین نیتی که میکنی نماز میخونی، در پیشگاه خدا خدا قرار میدی، میخوای بندگی کنی و خدا رو ببینی و خدا رو مخاطب قرار بدی و پیشگاه خدا قرار بگیری، این نیتی که میکنی رو حرکت رو به جلوست. من الان میگم حرکت رو به جلو هم نه، نفس تذکر، تذکر یعنی چی؟ یعنی فقط یادآوری. این یعنی همیشه جلوی صحنه آوردن. یعنی من حالا تعبیری که آقایون، من قبول ندارم این بحثای اینجوری نیست، اصلا این ادبیات اینجوری نیست، حافظه دور حافظه نزدیک میگن، یعنی آوردن تو حافظه نزدیک. البته بحث حافظه نیست، تا آوردن در صحنه نزدیک جان، حافظه اصلا نیست، حالت ارتباط حضوری حقیقی داره. خب این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که در واقع اولا جلوی کم فروغ شدن رو گرفت، و بلکه یکی از چیزایی که اطمینان دینم خیلی سعی میکنه همیشه ما رو جوری ما به یاد خدا باشیم که این یاد خدا تا آمد خیلی از لوازم همراه خودش داره، خیلی از مراعات ها رو همراه خودش میاره. نفس تذکر ها، همینقدر که یاد آوری کنیم در پیشگاه خدایی، این یعنی چی؟ کم فروغ اولا نمیشود، یک، ولی نفس اون نیتی که میکنه حرکت رو به جلوست، یعنی به اصطلاح مثل یک قدم جلوتر رفتیم در توحید. نفس تکرار که میکنیم، تکرار جایگیر میکنه. اصلا نفس خوبپذیره، نفس ما خوبپذیره، یعنی ما هر چیزی رو میبینیم باش معنوسی محشوریم از اون خوب میگیریم. اینو دقت کنیم. یکی از اساتید ما میگفت معمولا کسی که حالا ایشون مثالی داشت، میگفت تو منطقه ما بود، ایشون مثالش این بود که اینایی که معمولا چاروادارن و با این حیوانات ویژه‌ای مشهورن و معمولا با اینا رفت آمد میکنن، اینا از یه جایی به یه جایی باید ببرن، گاهی میبینه این حالت فهم براش نیست، مجبوره یه لحن و یک زبان یه جوری به کار ببره تا اینو حرکت بده، اینا کارهایی که میکنه. بعد از مدتی از همین حیوان داره خوب میگیره، یعنی با اینکه حیوان میخواد حرکت بده به لحاظ انسان بودن و خودش حرکت بده، گهگاهی از این حیوان خوب میگیره، یعنی خوی همون رو پیدا کرده، همون حالت، همون سبک باش برخورد. این خوب پذیر نفس. الان هم اخیرا که میگن انسان هایی که با ماشین زیاد ارتباط دارن، منظورم ماشین نه فقط ماشین مرکب، نه کل ماشین، ماشینیست میگه هست، با ماشین ارتباط داره، حال هوای ماشینیش زیاد شده درد موقع. کسانی که با طبیعت هستن حال هوای طبیعتشون زیاد میشه، خوب پذیره هر چیزی رو. بشر انسان، نفس انسان به سمت هر کی میره، هی ارتباط داره خوب پذیره. نفس تکرار این عمل نمازی که مثلا ما گفتیم عمل قلبیه و توش توحید ها، همش توحید ها، یعنی فقط همش صحبت خدا و ارتباط با خدا و کرنش نسبت به خدا و همون توضیحاتی که گفتیم در سر و سلام. نفس این تکرار میدونی چقدر اثر داره؟ نفس این تکرار یعنی تعمیق، نیت رو به جلو، نفس اون تذکر، اینکه حرکت رو به عقب نداره، برگشت نداره، نگه داشته اون پیشینه قبلی است، جلوتر میره، جلوتر میره با تکرار. تکرار این رو خیلی بعدها واضح میکنه. یکی از کارهایی که دین کلن نسبت به تمام اعمالی که به انسان یاد میده، یکی از کارها همینه که کم کم خدا در صحنه زندگی انسان جدی میشه. آقایون توضیحی دارن، من میخوام اون توضیح رو عرض کنم. اندکی رو توی رسالت الولایه علامه طباطبایی داشتیم که ایشون تعبیرش این بود، اگر شما تمرکز به یک جایی بکنید، یک صورتی رو، مثلا صورت بارگاه علی ابن موسی رضا در نظر بگیر، خب الان من تصویری که میکنم چندون صفحه تصویری واضحی جلوی چشمم نیست، دقت میکنم، نه یعنی تصویر نکردم، ولی مثل الان این ستونی که الان اینجا میبینم اینجوری الان تصویر من، خیال من در این حد است. ولی تمرکز کنید تو خیال یک بار، دو بار، سه بار، همینجوری ادامه پیدا کنه، بعضی مدت می یک نوع وضوح پیدا کرد، بلکه به حدی واضح میشه که اصلا کمتر از این چیزای حسی نمیشه. خاصیت نفس، یعنی نفس به هر چی تمرکز میکنه، تمرکز تکراری که الان عرض کردم، تمرکز تکراری که داره میره، یک دفعه این میبینه این آمد جلوی صحنه. مخصوصا الان صحبت ما امور ماورایی است که به چشم دیده نمیشه. خب الان من این ستون رو میبینم راحت، این میز رو میبینم، امور ماورایی اینجوری نیست، باید تمرکز قلبی میشه. در مورد خدا این تمرکز قلبی به این تکراری که انجام میشه، نفس این تکرار و این تمرکز، تو خود نماز تمرکز هم هست، افزون بر تکرار تمرکز هم هست، تمرکز قلبی، تمرکز و تکرار و نیت و بعد این حضوری که داره و ادامه داره، یه دفعه میبینید منکشف شد. انکشاف ها متعدده، یکی میبینید انکشافش در حد احساس حضور حضرت حق، این کم نیست، احساس میکنه در پیشگاه حق، حق او رو میبینه، این نمیبینه، ولی خودش احساسه، احساس عمیق شده، احساس جدی رو صحنه است، نه یعنی من خیال کنم، نه اینکه من دارم چه میگم، نه اصلا اومده جلوی صحنه معامله میکنه. من خیلی از متدینان رو دیدم بعد از مدت‌های مدید، مثلا توی آخر عمر، این حالت احساس حضور با حق و صحبت با حق و حق رو با حق معامله کردن خیلی راحته براشون، یعنی زیاد راحت میتونه، مثلا ندید خدا رو، ولی راحت، ای خدا چی کار کنم، چی جوری گرفتارم، چی کنم، خیلی راحتن، یعنی اصلا احساس ارتباط راحتی داره با خدا. این به خاطر اینه که به اصطلاح تکرار بیش از حدی که دین در تمام ساعت‌های عملی و ساعت‌های مثل نماز و امثال اینا اشباهه، ولی تو خود نماز عرض کردم هویتش توحیده، هویتش ایناست. خواستم خب اینجا ببینید چی داره چیکار می‌کنه. نیت هست، تذکر هست، نیت هست، تکرار هست، تمرکز هست، واضح هست. خب اینها رو که ادامه میده بعد مدتی میبینه که شفاف شد. خب دنبال ایمان میگشت، ایمان قوی تر، راحت خدا حاضر بشه و باش تعامل داشته باشه، ایمان قوی تر آمد دیگه. اصلا این عمل غیبی، اصلا این عمل غیبی در واقع داره تکرار ایمان میکنه، تذکر ایمان میده، نیت ایمان میکنه، به اضافه تمرکز بر ایمان میکنه، یعنی محتوای ایمان کم میشه، توحید. واسه هستم چه عرض میکنم؟ این سبکیه. تو نماز هست، تو خود ذکر، حالا ذکرم که دیروز گفتیم، ذکرم همینجوره. واسه هست؟ کارش اینه. این تبدیل شده به شیوه برای آقایون و عرفا در بحثای سلوک. اصلا به تعبیر دیگر کسی میخواد ایمانش افزوده بکنه، راهش سلوک این سبکیست. حالا سلوک اسمشو بذار سلوک، یا بذار بگو آقا در نماز حضور قلب داشت، مثلا مشکلی نیست. ما یادتون هست گفتیم نماز، حضور قلب در نماز یک کار سلوکی باطنیست، حرکت باطنیست، سلوکه، واقعا سلوک. آقایون عرفا عملا داره این کار رو میکنه. بعد حالا مثلا من الان چند تا رو گفتم، مثلا گفتم نماز و ذکر نیست، از این دست مسائل زیاد داریم که اینا معمولا رفته تو کار دستورات سلوکی عارفان به اصطلاح کسانی که میخوان توی مسیر سلوک کنن، مثلا دستور سلوکی میدن. مثلا میگن تو نیم ساعت در حال سجده این مثلا ذکر یونسیه بگو، هم لا اله الا الله بگو، هم بگو من در به خودم ظلم کردم، خلاف کردم، فاصله دارم است. همین یک دستور دیگه. این دستور چیکار میکنه؟ همان لطف محتوای توحید را داره در دل این ذکر. اسمش میشه ذکر بسیار. بعضی از اینا یه توضیح دیگه دارن. توجه قلبی، ذکر نه. من اینا رو که عرض میکنم لزومی نداره اجرا کنید. فقط میخوام بدونید. اینا باید در دست استاد اینا رو اجرا کرد و الا نباید اجرا کرد. اینجوری برای اکثری نیست. افراد خاصی خودشون میدونن و اجرا میکنن، بقیه نباید اینجوری اجرا کنن. توجه، بذارید من عنوان بدم توجه قلبی، ذکر نه. اصلا نمیخوام ذکری بگیم، فقط همیشه احساس کن پیش خدایی، فقط خدا رو در برابر بگیم. همین بیانی داره رسول الله که به اصطلاح اگر تو خدا نه خدا تو رو میبینه، بعد توضیح میده احسان این است که به جایی برسی احساس کن همیشه خدا دارد تو رو میبیند. واضح است؟ این یعنی همیشه این حالت داشته باشه که خدا داره منو میبینه، خدا داره منو میبینه، خدا داره منو میبینه. واضح است؟ من پیش خدا هم خدا رو نمیبینم، او منو میبینه. این حال و حس همیشه نگه داره. چی میشه؟ یک نوع توجه، توجه قلبیه. آقایون دستور توجه قلبیشون فراوانه تو این زمینه و خیلی هم مفیده در جای خودش در کار سلوک، ولی تقاضا میکنم افراد این شکلی عمل نکنن. هرچی که شریعت به شکل صریح و عمومی گفته اشکال نداره، بقیه رو بذارید برای اهلش و استادی که باید پیشش باشه، دقت میکنید. ولی از این سنخه توجهی که دارم، مثلا تو رساله نورالوحده که اون خواجه هورای مغربی است اگه اشتباه نکنم داره، اونجا یه دستوری داره. دستورش میدونی چیه؟ میگه ذکر نه، ذکر نه. من نمیگم ذکر بگی، نمیگم ذکر رو قبول ندارم، بخواد بگه این دستوری که من میگم هویت ذکری نیست، ذکر توش محتوای فقط به هر چه نگاه میکنی خب از ظاهر رو درش ببین. یعنی خدای ظاهر شده در هر جای، خب از ظاهر کسرت مانع اون چیز نمی، یک نوع توجه ویژه توش خوابیده. خودش هم یک راهی داره برای خودش اجرا میکنه. درست شد؟ این داره خب از ظاهر قرآنی رو که یک محتوای خیلی زیبای قرآنی است آورده سر صحنه دستورالعمل به صورت یک توجه قلبی درست کرده. تو هر جا هستی آن وحدت در دل کسرت را ببین، یعنی هر جا او ظاهره و حال حضرت حقی ببین همه جا را. این دستورشون میده. من نمیگم این دستور اجرا کنید، آقا این برای اهلشه، برای افراد عادی نیست، برای اهلش استادش هم میخواد، چون بعضی ها تو وسط راه براشون چیزی که پیش میاد باید با استاد چک کنه که آیا قبوله یا نیست، اینجوری شده درسته یا نه. اون بجا در جا خود اونها رو کار ندارم، اصلا قسم اون نیست. خواستم این توجهی که دوش خوابیده، این توجه را الان دیگه روز و شبش شده توجه به حق. باز است با همون هو از ظاهرا. این یک نوع چی هست؟ یک نوع عمل قلبی ایمانی است که توش چی موج میزنه؟ نفس ایمان موج میزنه، نفس توحید موج میزنه. حالا گاهی رفته سر هو از ظاهر، بعضی ما میره سر هو الباطن، بعضی ها به یک شکل دیگر معلوم به شکل ها. انواع شکل هاست در متون دینی زیاد آمده، احاطه حق، هر کدوم هر چیزی که باشه، من کاری به اون بقیه ندارم. یک نوع توحید. اما میدونید اگه یه همچی چیزی بیاد میدونید چی کار میکنه؟ وقتی کسی اهلش هست که دنبالش میگیره، به سرعت تبدیل میشه به شهود. عمل قلبی ایمانیست، ایمان رو داره در دل محکم میخکوب میکنه، بلکه میبره تو عمق دل همینجور. و بعد حالا هر چیز رو ترمیلی هی واضح تر میشه، هی شفافتر. معرفت 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 که اصلا به یه جای بی حد و حصری میکشه. این توی کارشون هست، عمل قلبیه و عملش هم چیه؟ درش موج میزنه ایمان. نوعا دستورات سلوکی از این دست مثل ذکر میدن یا نماز رو چیز میکنن یا توجه رو میگن از این نوع اوله و ایمان رو خیلی قوی میکنه، ایمان رو خیلی اصلا بیش از حد قوی میکنه، بلکه به آن جایی میرسه که اصلا تصور نمیکرد ایمانم به این شکل هم در میاد. بله ایمان به این شکل هم در میاد، به جایی میرسه که سراسر میشه معرفت. بله خوش توضیح داره، سراسر شهود، سراسر حضور معلم. باز نمونه دیگری عرض بکنم، مراقبه. این مراقبهی که آقایون میگن یک نوع عمل قلبی است که محتواش چیه؟ توحیده، که همیشه خود رو در پیشگاه خدا ببین و در پیشگاه خدا هستی. حالا راهی میده هر کس برای این کار، ولی عملا میخوام بگم این دستورات دستوراتیه به اصطلاح عملیه، عمل قلبیه، عمل قلبی که محتواش توحیده، محتواش ایمانه. واضح استم چه از میکنم؟ ما این نوع اعمال رو عمله، عمل کرده، عمل نشسته مثلا ذکر گفته، نشسته توجه کرده، نشسته مراقبه کرده، دقت میکنه، نشسته ذکر گفته، اینها رو ما عمل قلبی. به تعبیر دیگر اگه به من بگید اینها از بین اعمال شدیدترین نتایج ایمانی را دارد اگر ادامه پیدا کنه استمرار، این همون چیزی است که مرحوم آقای شاه‌آبادی به حضرت امام تعبیر میکرد که چی؟ این معارف را آدم باید بخونه با مجاهده به قلب برسانه. با مجاهده به قلب برسانه یعنی همین، یعنی کاری بکنه آهسته آهسته در قلب بنشیند. چجوری؟ همین که عرض کردم، مثلا ذکر میگه، مثلا یک وقت خلوت داره. نفس وقت خلوت رو خیلی آقایون معیار خوبی میدونن برای کار. وقت خلوت داره، تو اون وقت خلوت این کار رو انجام یک ذکر. باز بذارید عرض بکنم از این نوع قرآن خوندن. حالا من اینا رو گفتم در مورد نماز، تو متنای دینی برگردم، نماز رو گفتم، ذکر رو گفتم، اینا هم که عرض کردم تو متنای دینی هست ولی دقیق تره، برای خوش توضیح داره. این وجهت و وجهیه مثلا براش میشه ازش دلش توجه در آورد. از خیلی از چیزاست که میشه در آورد، اون در جای خودش میشه بحث کرد. ولی اینی که الان عرض میکنم، میخوام بحث بعدی شریعت رو. ما چیزهای زیادی داریم در شریعت. قرآن خواندن، قرآن خواندن یکی از فوایدش همینه. یعنی شما معارف رو میخونی میخونی، مخصوصا اون نحوه خواندنی که به آدم میگه انجام بدید، این باعث میشه چی؟ تبدیل میشه به عملی که محتواش ایمانه، که هم توش معاد آمده، هم توش امامت آمده، نبوت آمده، توش اصلا توحید آمده. همه جا قرآن رو با توحید میشه اصلا نگاه کرد. کل قرآن اینجوری، قرآن خواندن از این سنخ عمل این شکلیه، به شرطی که اون نحوی آیون میگوین. اون چیه؟ به این شرط که شما میخونی گوش جانت باز باشه، سلم باشه نسبت به قرآن. ما گاهی داریم یه مطلب رو میخونیم، خب نظره، ولی وقت گوش جان باز هر چی میگه میخوایم بشنویم بپذیریم، قرآن رو اگه کسی اینجوری بخونه خیلی اثر داره. من حالا کاری ندارم از اون سو چه تاییداتی میشه برای قرآن خوندن، چه تأثیراتی اونا الان کار ندارم، اونا هست حقه. من میخوام از این سو الان نگاه کنم، دقت میکنید؟ خود قرآن خوندن از این سنخه عمدتا اون جایی که بحثای معارفی، بحثای نمیدونم توحید، نمیدونم معاد، امامت، نبوت، ملائکه، امثال اینا گفته میشه اینجوری. این یکیش. و اصلا قرآن خوندن قبلن هم گفتم اگر آدم ادامه بده هم فکر ما را، هم فکر و ذهن ما را، هم جان ما را و هم سر و سر ما را درگیر میکنه. قرآن خوندن اینجوری اگر ادامه بدم به این، نه این جزء اعمالی است که نفس این عمل ذکره، نفس این عمل به اصطلاح یک نوع محتواش متن ایمان رو دارید به خودتون تذکر میدید، تذکر میدید، نمیدونم نیتش کردید، تذکر میدید، بعد نمیدونم تمام اون چیزی که گفتیم تکرار میکنید، نمیدونم هر چیزی که گفتیم اون سبکی که گفتیم درش هست. اینو تعبیر میکنن به اصطلاح یک دسته اعمالی است که ما انجام میدیم. این اعمال انجام شده همش محتواش توحیده. باز بذارید یکی دیگه بگم. اینا که عرض کردم تو فضای توحید اینا آمدادم، حالا بیاید فضای دیگر رو براتون بگم. شما از زیارت چه تلقی دارید؟ زیارت معصوم میکنیم چه تلقی دارید؟ خب میگیم زیارت یه عمل دیگه، بله واقعا عمل، ولی اگر کسی خوب بخواد این رو اجرا بکنه، زیارت تثبیت اندیشه امامت، نبوت، ولایت، امثال اینا است. نگاه کنید تو محتوای این چیای زیارتنامه ها رو نگاه کنید چجوریه. تو حجت خدایی، تو نمیدونم امین اللهی، تو نمیدونم شهید خدایی، گواه خدایی، تو نمیدونم چه هستی، همش داریم اینا رو میگیم. اینا در حقیقت میدونید داریم چی کار میکنیم؟ تثبیت مکرر آن چیزی است که اندیشه امامت، اندیشه نبوت و امثال اینا. باز اصلا چه عرض میکنم؟ یعنی نفس زیارت اعتقاد انسان رو به امامت میافزاید، عمق میدهد، بلکه ارتباط برقرار، بلکه میبیند حجت خدا، بلکه باش زندگی میکنه، نفس میکشه و امثال اینا. اگر هر روز آدم بخواد این زیارت ها رو داشته باشه، این چجوری چه اثری داره؟ باز اصلا چه عرض میکنم؟ اینجا ما تعبیر میکنیم چون این چیزی، چون این اعمالی باعث میشود ایمان ما را. خب گفت ایمان یک موقع متعلقش چیه؟ توحیده. یک موقع متعلقش ایمان به حجت خداست. من میدونم اگر کسی اینو ادام بده ایمان به حجت خداش جدی میشه. الان ما قبول داریم امام معصوم میدونیم، از طرف خدا میدونیم، ولی حال و حس بیاد که واقعا خدا او را به عنوان حجت خود برگزید، واسطه بین بالا و پایین، آسمان و زمین، قطب عالم، حالا هرچه انمام، تمام اینا میدید این باید آهسته آهسته جا بیفته نسبت به حجت خدا. آدم میبینه یک حالت دیگری داره. این همون ایمانی است که ما باید پیدا کنیم. این ایمان رو باید افزود با همین زیارت ها. واضح است چه از میکنم؟ اتفاقا یکی از کارهای اهل بیت مو انقدر برام خوشایند این سبکی ها، میگن با معرفت، بعد میگم خب چجوری معرفت؟ گاهی میگن همینقدر که بدانید امام مفترض و تاعز کافی است، بعد میگم خب زیادنامه میدن دست ما، تو زیادنامه حرفاشو نمیزنن. یعنی معرفت دیگه. باز است شما زیارت وارث میخوان چجوری نسبت به عبدالله داری صحبت میکنن؟ زیارت امیرالمومنین میخوان چجوریه؟ چه القاب و چه اوصاف و چه ویژگی‌هایی برای امیرالمومنین داریم شماریم؟ معرفت دیگه داره به ما میده. اصلا به تعبیر دیگه فقط نگفتم معرفت، ما نشون دادیم اینجوری رو عمل بکنیم معرفته. توش محتوایی رو قرار میدن که من این محتوا رو اجرا میکنم، دارم من میگم تو وارث نوح نبی الله، تو وارث نمیدونی عیسی روح الله، تو وارث رسول الله، تو نمیدونم چه هستی، تو نمیدونم سار الله، تو یکی اینا که میشماریم داریم چیکار میکنیم مگه؟ تک تک این اندیشه، تو امین اللهی، تو نمیدونم حجت اللهی، اینا همه همین هاست دیگه، همین ها رو میگید. این معرفت دیگه، حداقل معرفت بخوای همین قد که بدونی امام مفترض و تا هست. خوبه ولی اتفاقا دم به دم معرفت ما عمق میدن. و بلکه تو این زیارتنامه خیلی از اسرار ما یاد دارن. الان زیارت جامعه کبیره داره، چقدر القاب برای اهل بیت میشمرید و توضیح میدید و احوالشون توضیح میدید و موقعیت اینا رو درست میگم، جای خودت هم نسبت به معصوم میفهمید چه خبره. همیناست دیگه. در حالا اینا رو عرض کردم از این دست، اما دسته های دیگر هم باز هست، توش خیلی چیزا رو به ما یاد دادن. مثلا شما گفتن آقا زیارت اهل قبور برید و برید در مرگ تأمل کنید. یکی از تفکرهایی که توضیح دادن اهل بیت تو روایات نگاه کنید، تفکر در مرگ. خب چرا؟ خیلی مفیده به حال معادتونه، خیلی مفیده به حال خودتونه تو این دنیا. چجوری نسبت به دنیا، دنیا نسبت به آخرت باید قرار داره. خواستم اینو بگم، ما حالا که میگیم دسته از اعمال توش موج میزنه نفس ایمان، این اعمالی گفتیم توش ایمان موج میزنه، اصلا اصلا توش هست. چه ایمان به خدا توضیح دادم، مثل نماز و مثل ذکر و مثل توجه و مثل مراقبه و اینا، چه نمیدونم مثل زیارت امین الله و امثال اینها، زیارت هایی که میخونیم که اینم توش چی موج میزنه؟ به اصطلاح نسبت به امام معصوم موج میزنه اعتقاد من. چه در به ما بگن آقا شما برید تفکر در مرگ کنید؟ چرا اینقدر به ما تفکر در مرگ رو توصیه کردن؟ چرا برید قبرستون و بعد تفکر در مرگ کنید؟ حتی اینا هم اومده. آقا چرا؟ برای اینکه اندیشه تو نسبت به معاد قوی بشه، به تعبیری اون رگ فهم معاد بالا بیاد. بلکه اگه میتونید ببینید معاد را، ببینید در بین اموات، ببینید چه خبر. باز هستم جزم. از این دستورات شریعت خیلی داره که این دستورات میخواد چیکار کنه؟ محتوای ایمانی که شریعت میخواد رو به ما انتقال میده. خب این رو من عرض کردم، میخواستم اون کلیت کار ببینید چجوریه، چه دست اعمالی میشن اعمالایی. بعد شما والا ببینید توی توصیه هایی که اینا میخوان چه چیزهایی رو از ما میخوان، از ایناست، نوعا از ایناست برای ایمان رو بیافزاید. کنارش آقایون و عرفا هم نوعا دستوراتی که میدن نگاه کنید از این سنخ، این سنخ خیلی زیاد. البته بعدا میگم آقایون و عرفا به وزان شریعت دستورات دیگری هم دارن عرض میکنم، ولی الان اصلش داشته باشید. این اولین کاریست که انجام. فقط من همینجا عرض بکنم، یه پرانتز باز کنم، تمام اینه که عرض میکنیم چهره غالب عمل رو. و الا کسی بیاد نماز بخونه هیچ روح کاری نباشه، هیچ چیزا، اون هم نفس این عمل درست مثل اعمال دیگره به اصطلاح انجام شده یه توسط شخص، ولو توش توحیدی هم در نیاد اثر داره. یعنی چی؟ یعنی ما الان گفتیم جزء این نیست، اما بعدها میتونیم بگیم نفس عمل خوبی است که اون عمل خوب تأثیر چی داره؟ موافق با ایمانه، ایمان رو معاضد ایمانه، و الا مغزش ایمان نیست. میخوام بگم تمام این اعمالی گفتیم همش اصل غلبه کارشون چیه؟ مغزشون ایمانه، درسته؟ اینجا گفتیم. ولی گهگاهی بدون روح انجام میشه، بدون توجه انجام میشه، حتی اونم میشه مثلا قرآن خوندن با توجه بشه، با جان و دل بشه، اون میشه. اما قرآن خوندن را اگه بدون اینم انجام بدید باز جزو اعمال خیره، یعنی جزو اعمال خیری است که مثلا ما میگیم کسی انفاق میکنه او جزو دسته سوم اعماله، اینم جزو دسته سوم پاورجا است، یعنی میتونه قرار بگیره. همین الان هم که اینو انجام میده جزو دسته سوم از یک جهت است، ولی اصل غلبه کار، سلطان کار در این عمل اون چیه؟ مغز ایمان توش هست. واضح هستم چه عرض میکنم؟ خب اینو بگم، اگر ما الان داریم این حرف رو میزنیم میگیم این دسته اول مغز ایمانه، نمیدونم روح ایمان درش هست، خود ایمان به صورت عمل در آمد، از این حرفایی که میزنیم و واقعا هم هست، این به لحاظ اون غلبه ای که درش هست داریم میگیم، و الا به یه لحاظ دیگر میتواند به عنوان جزء اعمال دسته دوم حتی حساب بشه، یا اعمال دسته دوم حساب بشه. اون مشکلی نداریم ما، مشکل اصلیمون اینه که اساسا روح کارش چیه و تشریعی شده برای چیه. اگر این درست بشه اصلا ما بگن آقا ایمان شروع خدا، آقا باید ارتباط با خدا داشته باشه ایمانت اضافه بشه، این یک چیزه. ولی گهگاهی طرف اصل ایمان نداره، ما باید راهی براش باز کنیم چی جوری باید برسه. او اصلا خدا رو قبول نداره، چیکار ما میگیم دسته های دیگری داریم براش توضیح میدیم، تو پاک زندگی کن اصلا به خدا میرسی، توضیح میدیم اینا رو. واضحه؟ ولی آهسته آهسته الان باید اینا همه درست بشه. یعنی ما اولین مرحله که الان داریم مسئله مطرح میکنیم عمدتاً برای جایی است که عمق ایجاد میکنه در ایمان، ایمان رو قوی میکنه، ایمان رو شدید میکنه، از ایمان مستعار در میاره. کدوم عمل؟ عمل به اصطلاح عملی که مغزش ایمان است. خب اتفاقا این که دیگه خیلی خوبه، ما این دست اعمال هم زیاد داریم و زیاد هم شریعت از ما خواسته از این دست. بله موارد دیگری هست عرض خواهم کرد. خب این شد نکته اول. ببینم باز اینجا چیزی مونده که من بگم. در مورد نماز و اینکه از صلات معراج المؤمن، چون گفتم ایمان، میخوام یکی اینها رو به ایمان گره بزن. از صلات و معراج المؤمن، یعنی گره ایمانیش برای عروجش احتیاج به این دار. در باب ذکر داره که ذکر الله سجیت کل محسن و شیمت کل مؤمن، شیوه و منش مؤمن ذکر الهی است. یا این تعبیر، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، کسانی که ایمان دارید ذکر کثیر بگوید. در باب ذکر باز آمده لا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله قائما کان او جالسا. باز تعبیر این شکلی که ده عمقش میگه مداومت الذکر خلصان الاولیاء، موجب خلوص اولیاء میشه. باز تعبیر دیگری که اینجا آمده بله باز ببینم چیزی اینجا مونده. بیان رسول اکرم اکثر ذکر الله تکن اخص العباد الالله، میخوای خصیص خدا بشی زیاد ذکر خدای ما. و ذکر این آقایون یه توضیح دادن، حالا من همینجا که حالا اینم گفتم اینم مثال هم بزنم بعد نیست برای کل این بحث، یه توضیح آقایون دارن، میخوام بحث بعدی رو شروع کنم، میبینم نمیشه الان وقتی نمونده، میخوام یکم این توضیحاتی که الان مونده اینجا بگم. یه بیان آیون دارن میگن که ما با ذکر داریم چه میکنیم و چگونه به اصطلاح آیسا آیسا تبدیل میشه به خالص شدن، تبدیل میشه به اخص عباد. اونجا توضیح داره، حرفشون اینه ذکر، نماز، امثال اینا که عرض کردم با همین عمل قلبی که مغزش تولید انجام میدیم، توضیح اینا نوعا اینجوریه، میگن آهسته آهسته مناسبت پیدا میکنه. و بعد برای توضیح مناسبت مثالی میزنم، میگن شما دیدید این زغال رو، این زغال اول نه آتش داره نه هیچ، کنار آتش که قرار میدی اول دود میکنه، مناسبت حتی نداره، خشک نیست، رطوبت داره هنوز با این دود میکنه، بعد از مدتی نه یک کمی این از این رطوبت در آمده، یک کمی داغ شد، داغ میشه، کم کم میبینی نه ده. کمی رنگش تغییر کرد، بعد نه اصلا قرمز شد، بس خودش شد آتش. خاصیت این نوع اعمال و تکرارشون و پی در پی بودنشون، مخصوصا اتصالشون مثل مراقبه همسانه، باعث چی میشود؟ باعث این میشود انسان گر بگیره، خدایی بشه، با خدا محشور بشه، چون ذاکر حق میشه چی؟ جلیس حق، و جلیس حق میشه انیس حق، گر بگیره، ولی زیگه گر گرفت خدایی میشه اصلا. اینو فقط دقت کن، خوب پذیری که گفتیم، قوتی که پیدا میکنه، حرکت رو به جلویی که داره، آهسته آهسته مایه تقرب به حق و اخص عباد میشه. و اگر این رو ما در کل کارهای روحی در نظر داشته باشیم، اتصال، من لازم اینجا حالا که شد اینم بگم، اتصال رو مواظب باشید، نذارید قطع بشه. مثلا نماز خوندید، روزی حداقل یک بار که دارید نماز درست می‌خونید، اگر نشد یک جور چاره کنید، نذارید 3 روز، 4 روز، 5 روز، 6 روز، 7 روز، 8 روز هیچ خبری نباشه. نمیگم پیش نمیاد، پیش میاد، ولی نذارید اینجوری باشه. حالا یه بار پیش اومد، بسیار دستون در رفت، بسیار دو بار پیش اومد، ولی تلاشتون، یه وقت راست میگه خواهش خب نشد دیگه، نه من امروز نتونستم، مثلا نماز صبح رو من همیشه با حال میکنم، مثلا میگم یکی اون که قبلا عرض میگم یه نماز رو آدم درستش کنم نشد، جایی دیگه جبران کنم. حتی نشد همون بعد از نماز تعقیبات نماز، من توضیح دادم تعقیبات نماز چقدر اثر داره. تو تعقیبات نماز چاره کنید، تو تعقیبات نماز میشه همون حال نماز رو داشت، چارش کنید، یعنی بذارید ذکر بیاد، بلکه به حدی ادامه بدید. ادامه من نمیگم از کار و زندگی بیفتید، به حدی ادامه بدید تبدیل بشه به یک ارتباط و اتصال، اینو بذارید باشه و این اتصال رو قطع نکنید، هر روزه کنید. و مؤمن کاری که میکنه باید اینجوری باشه. احساسا کارهای سلوکی که معمولا آقایون دستور میده اینجوریه، اول احساس میکنه که تو هفته توی مثلا یک ماه یک حال خوش اومد، بعد میاد تو هفته، بعد میاد هر روز، بعد ساعات روز، بعد دائما اینجوری میشه. یعنی نمیگم که قبض و بس نیست، ولی قاعده شون اینه. و وقتی هم قبض میاد چجوری باید از این قبض به سمت باز بس بره، چجوری به فشار میارن، اون سبکی که عمل میکنه، این رو باید دقت کرد تو کار قلبی، این اتصال رو قطع نکنه. به تعبیری همونی که عرض کردم، تا تذکر نمیشه آدم عقب گرد میکنه، تا تذکر نمیشه عقب گرد میکنه. اینو مواظب باش. اگه این اتصال باشه، یکی از چیزایی که تاثیراتی که داره اخصه عباد الله خواهید شده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حالا آقای قرآن خوندن خود بیشتر توضیح بدید، دیزکارهای دیگه
قرآن خوندن. آره خب بر خودش همینقدر که بعضی آقایون میگن شما همین که خودتون احساس کنید پیشگاه خدای دیگه، کلام خداست، تو شما شدید زبان خداسته. میگم نمیگم همه رو اجرا کن، ولی بعد هرچه میگه حق و هرچه میگه برای من و میخواد منو درست کنه و من سلم محض نسبت به این، اینا که میاد همین آهسته آهسته سلم قلبی میشه. این اصلا نوع قرآن گرفتن آدم تغییر میکنه اثر.
سوالم جلسه قبل میشه
بپرسید؟ دیگه خسته که شدیم والا روز اینا روش
نه پایش
شده باشه. نه چون هستم خدمت، یکی بپرسید من ببینم چی میگه، تمام باعث بشه که بحثای سشن برم.
اساس که علامه میفرماد که اولی که اولی که دست